أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه اعزه. ما از امروز کلاس رو به صورت آنلاین دوباره شروع کردیم، اگرچه فعلا که کلاس شروع شده هنوز عزیزی به جمع ما نپیوسته. چند نفر از عزیزان که شماره شون رو داشتم پیام دادم، ولی ظاهرا این قطعی اینترنت باعث شده که کسی نتونه وارد سایت بشه. در هر صورت ما درس رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا اگر که عزیزان روزهای بعد تونستن تشریف بیارن، وگرنه تا برقراری اینترنت به صورت صوتی هر روز صوت رو داخل گروه داخل سایت قرار میدم. در خطبه 129 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه و من خطبه له علیه السلام فی ذکر المکایل و الموازین، عنوان این خطبه آن است که حضرت در باب مکیال و موزون، یعنی وسیله‌ای که بشود با او کیل کرد، وزن کرد، به تعبیر امروزی ترازو. و حضرت عنوان این خطبه اینه، میخواد به مردم بگه آی مردم، در فروش اجناس به مردم دقت کنید، کم فروشی نکنید، قشه در معامله نکنید و قص علا هازا. این عنوان است. اما تقریبا همه شارحان نهج البلاغه بالاتفاق این نکته را تذکر دادن که این عنوان هیچ ربطی به محتوای کلام نداره، اصلا محتوا چیز دیگری است و ما هرچه گشتیم مطلبی راجع به مکیال و موزون، کیل و وزن در این خطبه ندیدیم، الا یک جمله‌ای که حضرت فرمود عین المتورعون فی مکاسبهم، کجا هستن اونهایی که اهل ورع در کسب و کار هستن. و خب میدونید این هم خیلی ربطی به جریان کیل و وزن نداره، لذا خیلی از آقایون در راه چاره بودن. بعضی ها میگن سید رضی این خطبه طولانی تری بوده که در اصل خطبه مطالبی راجع به مکیال و موزون بوده، ولی چون سید حذف کرده دیگه در این خطبه نهج البلاغه نیست. برخی دیگه از آقایون میگن که لفظ میزان و مکیال نیامده، ولی خبر به حضرت رسیده مردم در بازار کم فروشی میکنن، اجحاف میکنن، بی انصافی میکنن، حضرت این خطبه را فرمود، نه اینکه لفظ کیل و میزان درش باشه. حضرت فرمود که آقا این طوری قصه یه مقداری کم فروشی هست، این خطبه را فرمود. یک نظر دیگر هم هست که میگوید حضرت سید رضی اینجا در واقع از باب تقیه این جمله را فرموده، چون حضرت یه طعنه ای میزند به خلفای قبلی، سید رضی برای اینکه کتابش سانسور نشه، از بین نره، یک عنوانی گذاشته بگه حضرت در مورد مسائل اخلاقی حرف زده. این هم یک قول است که البته خیلی قول قوی هم نمیتونه باشه. در هر صورت عنوان خطبه و محتوای خطبه ارتباط خاصی با هم ندارند. و اما مد فرمود عباد الله انکم و ما تعملون من هذه الدنیا اثفیاء و معجلون و مدینون مقتزون. خوب توجه بفرمایید جمله را. فرمود آی بندگان خدا، شما و هر چه که انتظارش را دارید، آرزویش را دارید در این دنیا، انسان در این دنیا به آرزوهاش زنده است، به اون آمالی که در نظر دارد، اهدافی که برای خودش در نظر گرفته، فرمود شما و همه اهداف و آرزوهایی که دارید، اثویا، اثویا به معنای مهمان، شما همه مهمانانی هستید که معجلون، اجل پیش روی شماست، شما مهمانانی هستید که اجل روبروی شما قرار دارد، و مدینون مقتزون، شما بدهکارانی هستید که از شما طلب بدهی شده، طلبکار میاد در خانه آدم رو میزن آقا بدهیت رو بده، شما بدهکار هستید و از شما خواسته شده مقتضون قضا کنید، ادا کنید اون دین و بدهی را که دارید. اجل منقوص و عمل محفوظ. اجل شما، مدت زندگی شما نقص دارد، خیلی کمه، خیلی کوتاه، و عمل شما محفوظ است. حضرت در این جمله‌ای که خوندیم، در این تقریبا یک خط، دو تا تشبیه دارند. تشبیه اول این که انسان را به مهمان تشبیه می کند. انسان در این دنیا مهمان است و مهمانی که اجل پیش روشه. ببینید، مهمان می داند یک روزی باید بره. اینجا مهمانی است، اینجا جای ماندن نیست. حضرت میگه شما در این دنیا مهمانید. مهمان از وجود خودش این مطلب را میداند. این علم، علم ذاتی است، یعنی نمیخواد از کسی درس بگیره، خودش میداند چون مهمان است یه روز باید از مهمانی بره، برسه به وطنش. لذا شما در این دنیا مهمانید و مهمان باید برود. روبروی شما مرگ شماست و یک روز شما به اون مرگ میرسید. این یک تشبیه. تشبیه دوم، حضرت ما را به بدهکارانی تشبیه میکند که ازمون خواسته شده بدهیمون رو بدیم. در واقع بدهی ما عمر ماست. خدای متعال یک عمری به ما داده و گفته این طلب من از شماست. من یک عمر از شما طلب کارم. خب حالا یک نفر نمیتواند کل قرض را یه دفعه برداخت کنه. هی بهش میگن کم کم، هر وقت پول داشتی، هر وقت دستت باز شد، یه مقداری از قرض قسط به قسط، این قرض ما را قسط به قسط پرداخت کن. هر روز ما، هر لحظه ما، هر نفسی که ما میکشیم در واقع پرداخت یکی از اون اقساط است. علیکم السلام و رحمت الله. پس دو تا تشبیه شد، تشبیه به مهمان که میداند میرود، تشبیه به دهکار که میداند باید این قرض را ادا کنه. حالا نکته زیبا آن است که فرمود شما درست مهمانی، درست بدهکارید، ولی اعمالتون محفوظه و عمل محفوظ. هر عملی در این دنیای مهمانی، در این دنیای قرضی انجام بدید، نمیگن خب قرضی بود دیگه ولش کن، خب مهمان بود دیگه ولش کن، نه، این عمل محفوظ میشود و فردا نسبت به او بازخواست میشوید. مهمانید، صاحب خانه نیستید، مهمانید ولی عملتون حساب میشه. دو بدهکارید ولی عملتون حساب میشه. همین دوتا تشبیه برای فهم انسان کافی است. یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم، اونجایی که فرمود اثویا و معجلون، شما مهمانهایی هستید که باید زود برید، مرگ پیش روی شماست. همه شما میدانید مهمان هر جا پا گذاشت دغدغه قضاش رو نداره. شما شام میری خونه کسی، دیگه میدونی شام مهمانی، دغدغه این رو نداره چی بپزی، چه موادی آماده کنی، چون میدانی به عهده صاحب خانه است. این کسی برای شام، برای افطار شما رو دعوت کرد، دیگه میدونی عهده ما خارجه، صاحب خانه برای ما تدارک دیده. عزیزان، ما در این دنیا مهمانیم، صاحب خانه ما خداست. ما نباید دغدغه غذا داشته باشیم. انسان اگر مهمان باشد، اونم صاحبخانه به این کرم، به این لطف، به این رحمت، دیگه زشت. ما اگر مهمانی شاهانه رفتیم، یه نون و پنیری هم تو جیب خودمون ببریم بگیم که ترسیدم غذا ندید، بابا اینجا مجلس شاهانه است، زشت آدم دست تو جیبش بکنه. شما وارد این دنیا که شدید مهمان خدایید، رزقتون رو از خدا طلب کنید، او به شما روزی خواهد داد. فرمود فرب دائب مزیع و رب کاده خاسر. چه بسیار افرادی که دائب، دائب یعنی مدام، مداومت میکنند بر یک کاری، تلاشگرند. چه بسیار افراد تلاشگری که مزیعند، مزیع یعنی کارشون ضایع شد. خیلی دویدند ولی کارشون ضایع شد. خیلی تلاش کردن. ما مثال فارسیش میگیم گاو نه من شیر. نه من شیر میده، خیلی شیره، ولی آخر دست همه این شیر ضایع میشه، روی زمین میریزه. حضرت فرمود چه بسیار افرادی که اینگونن و رب کادهن، چه بسیار افرادی که کدح یعنی تلاش همراه با زحمت، افرادی که خودشون رو به رنج میندازن، زحمت میکشن، دست و پا میدن، ولی در پایان خاسرن، خسارت کردن، زیان دیدن. این جمله‌ای که ما تو فارسی گاهی اوقات میگه جوینده یابنده است، هر کسی بخواهد و هر جایی برسد میرسد، حضرت فرمود همیشه همینطور نیست. بعد البته در امور معنوی عرض میکنم ها، خیلی ها ظاهر آراسته ای داشتن، خیلی ها در ظاهر دیندار بودن، خیلی ها خودشون رو به زحمت عبادت های آنچنانی مینداختن، ولی سرانجام ضرر کردن، چون ریا بود، چون نفاق بود، چون برای خودنمایی بود، لذا هیچ کدام قبول نشد. خیلی عبادت کرد، عبادت خوارج، عبادت منافقانه، زحمت عبادت رو به خودشون، نیمه شب بیدار میشن عبادت میکنن، خیلی از ما بیشتر مقیدترند، لباس خاص، اعمال مستحبی، ولی اینها کادهند، عمل زیاد کردند، زحمت را هرچ هم کشیدند، ولی خاسرند، خسارت کردند. حضرت میفرماید در تجارت معنوی با تجارت مادی متفاوته. تو دنیا انسان هرچی بدوه نتیجهش رو میگیره، هرچی بیشتر کار کنه سود بیشتری به دست میاره، یک رسم الهی است. فرمود کار که بکنی از اون طرف من سود بیشتر بهت میدم. ولی در امور معنوی گاهی اوقات نیت ها هستن که اعمال را به تباهی میکشن. یه نیت فاسد بکنی تمام اعمالت میره. در ماه مبارک رمضان همه شما میدانید دیگه، یکی از احکام اینه، اگر کسی اراده جدی کرد که من روزه نمیخوام بگیرم، من میخوام روزم رو ابطال کنم، روزه است، ولی جدن از روی قصد بگه دیگه نمیخوام، میخوام همین الان عذاب بخورم، آب بخورم، ولو اینکه آب نخورد روزش باطل شده، ولی باید امساک هم بکنه تا پایان وقت قضا نخوره، آب نخوره. خب نیت تو در عمل تا آخر وقت روزه بود، یه لحظه یه همچین فکری، یه همچین نیتی به ذهن او میرسه، روزش رو باطل میکنه. چرا؟ چون نیت در عمل مهم است. اگر انسان زحمت بکشد و نیتش درست باشه خیلی خوبه، ولی اگر بناز نیت درست نباشد عمل زیاد به درد نمیخوره. اول باید نیت درست بشه. فرمود وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا. ظاهرا آن است که این جملات در اوایل حکومت امیرالمؤمنین از حضرت صادر شده، یعنی هنوز حال و هوای خلفای قبل بر جامعه هست. حضرت میفرماید آی مردم، شما وقد اصبحتم، اصبحتم یعنی صبح کردید، شما در روزگاری قرار گرفته اید که لا یزداد الخیر فیه ادبارا، خیر پشت کرده است به شما، به جای اینکه روز به روز خیر بر شما نازل بشود، خیر و برکت و نیکی از شما دور شده، پشت کرده به شما. ولی شر الا اقبالا، و شر و فتنه و بدی به سمت شما روی آورده. و شیطان و فی هلاک الناس الا طمعا، شیطان در هلاکت مردم، گمراهی مردم طمع کرده. فهازا اوان غویت عدته، این دوران دورانی است که عده و عده و قدرت شیطان خیلی زیاد شده. شیطان به جای اینکه هر روز رو به اضمحلال بره، خلفای قبلی کاری کردند که شیطان قوی شد، دین رو به ضعف گذاشت، دوستان الهی کم شدند، دشمنان زیاد شدند، شر زیاد شد، خیر کم شد. و امت مکیدتو، کید و مکر و فریب شیطان همگیر شده، خوبان هم یک جای پاشون میلغزه، شیطان اونقدر در متن زندگی و جامعه آمده، خوبان هم گاهی از شیطان خلاصه رکب میخورند، فریب میخورند و زمین میخورند. و امکنت فریستو، و امکنت امکنه یعنی آسان شدن، سهل شدن، فریسه یعنی شکار، آسان شده از شکار کردن برای شیطان. اونقدر جوانها مال حرام که وارد زندگی شد، آدم آرام آرام دیگه اون دین، دین مداری، اخلاص، خدا باوری، همه چیز از بین میره، آماده میشه برای شکار شدن. خب مال حرام وارد زندگی خیلی ها شد، مخصوصا در زمان عثمان. چه اتفاقی افتاد؟ از این طرف شیطان فوج فوج داره افرادی رو به سمت خودش جلب میکنه، شکار برای شیطان آسان شد. حضرت میفرماید اضرب به طرفی که حیث و شئت من الناس. این حرفی که میزنم یک حرف بدون تحقیق نیست، بچرخان چشمت را به هر طرفی که میخواهی. اضرب به طرفی که، طرف یعنی چشم، نگاه، نگاهت رو به هر سمتی میخوای بنداز. فهل تبصر الا، آیا تو مردم را غیر از یکی از این چهار حالت میبینی؟ حضرت میگه مردم به یک شرایط خاصی دچار شدن و هر که نگاه میکنی جز یکی از این چهار حالت نیست. الا فقیرن یکابد و فقرا، یک عده‌ای فقیرند، فقری که یکابد و فقرا، با تحمل، با رنج، با زحمت دارن این فقر رو پشت سر میگذارن. فقری که از هر دری آمد از در دیگه ایمان خواهد رفت. حضرت فرمود در جامعه یک عده اونقدر فقیر شدن، فقیر تحمیلی، یه وقتی کسی میگه آقا من میخوام زاهدانه زندگی کنم، کم داشته باشم، طوری نیست، اصلا باورش بر اینه، این با فقر میسازد، خوش است. ولی یک عده نه، دلشون میخواد پولدار بشن ولی تو سری خوردن، ولی شرایط طوری بوده که اینها هی پس رفت کردن. اینا فقیری هستن که هر لحظه ممکنه طغیان کنن، هر لحظه ممکنه خدا رو فراموشی بسپارن، احکام دین رو زیر پا بگذارن برای اینکه به دنیاشون برسن. حضرت فرمود یک عده اینطوری هستن، دنیاشون فقر است ولی فقری که دارن تحملش میکنن با رنج و زحمت. گروه دیگر او غنیان بدل نعمت الله کفرا، یه عده دیگه اونقدر متمول شدن، اونقدر گردنها کلفت شده که نعمتهای الهی را کفران میورزند. نعمتی که خدا بهشون داده اینا زده زیر دلشون، طغیان کردن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، آدم وقتی احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکنه. خب این هم گروه دوم. گروه سوم او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا، یه عده‌ای که بخل دارند. بخل یعنی اینکه انسان خودش بخورد ولی به دیگران انفاق نکند، فقط برای خودش بخواد، از همه بگیرد که خودش خوب بخوره، خوب کیف کنه. یأکل ولا یعطی، به این اصطلاحاً به بخل میگن یأکل، یعنی خودش میخوره، ولا یعطی، ولی دلش نمیخواد به کسی چیزی بده. حضرت فرمود یه گروهی هم هستن که اینها بخیلن. بخلشون به چیز؟ بخلشون به مال الله هست، بخلشون به حق الله هست. خمس نمیدن، زکات نمیدن، اعمال واجبشون رو انجام نمیدن. اینا فکر میکنند اگر حقوق واجب الهی رو ندند وفرا، یعنی مالشون وفور پیدا میکند، مالشون زیاد میشه، در حالی که اشتباه میکنند. اگر خمس و زکات، برکت این مال میره، یه جایی زمینشون میزنه، ولی یه جایی که میگیم شاید 50 سال طول بکشه، ولی زمان زمینشون میزنه، زمان مهم نیست، ولی اون وعده الهی محقق میشه، این مال بی برکت میشه، شاید دو نسل بعد، سه نسل بعد اثرش رو بگذاره. فرمود یه گروهی از افراد هم اینطوری شدن، حاضر نیستن کمک کنن، دستگیری کنن، انفاق کنن. و گروه چهارم او متمردن که ان به اذنه ان سمع المواعظ وغرا، یه عده‌ای هستن که متمرد شدن، اصلا از دین برگشتن، گردنکش شدن. و که ان به اذنه ان سمع المواعظ وغرا، وغر یعنی سنگینی گوش، گویا اینها یک پنبه‌ای در گوششون گذاشتن که هیچ کدام از مواعظ را نشنوند، حرف حق به گوششون نخوره. یه عده‌ای فقیر در رنج، یک عده‌ای متمول کفران نعمت کننده، یک عده‌ای بخیل و یک عده‌ای هم متمرد، گردنکشی که حاضر نیستن مواعظ و نصایح رو بشنوند. حضرت فرمود خب این جامعه امروزی ماست، جامعه‌ای که خلفا به بار آوردن، جامعه‌ای که نتیجه انحراف از مکتب پیغمبر بود. حالا این جامعه رو چطور میشه اداره کرد؟ جامعه‌ای که فقیرش ناراضی است، ثروتمندش ناراضی است، بخیلش فقط خودش رو میخواد، متمردش هیچ حرفی رو قبول نمی کنه، فقط دنبال همون انحرافات خودشه. خب اینها جامعه اگر به اینجا رسید دیگه میبینید امیر المومنین چه زحمت هایی کشید، آخر هم خیلی از انحرافات اصلاح نشد به معنای واقعی، به اون ریل اصلی خودش اسلام نبوی بر نگشت. 25 سال انحراف بود، 5 سال امیر المومنین چقدر مگه میتونه انحرافات رو اصلاح کنه با اون مردم لجوج متعصبی که وجود دار. ببینید مواعظ خیلی مهمه، انسان موعظه شنو باشه، یعنی حتی اگر گناهکارم هست اهل موعظه باشه، گناه کنه بده ولی موعظه نشنیدن بدتره. همین موعظه شنیدن ها، همین پای درس نشستن ها، همین گاهی اوقات نصیحت شدن ها، اگر آدم بنشیند و بشنود امید نجاتش هست. ما روایات اخلاقی و روایات نصیحتی عجیبی داریم، مثلا در روایت فرمود ملعون ملعون کل مال لا یزکا، اگر مالی تزکیه نشه، خمس و زکاتش داده نشه، این مال ملعون ملعون است. و این موعظه است، اگر یک نفر قلم بشنوه امید هست که تأثیری در او بگذاره، تحولی در او ایجاد بشه، ولی یک نفر حاضر نیست بشنوه، دیگه در همون جهل مرکب میمان. یا در روایت امام صادق فرمود کسب الحرام یبین و فزرریه، مال حرام وارد زندگی شد شاید بچه خودت چیزی نشه، ولی ذریت از بین میره، 90 نتیجه از 5 نسل 10 نسل بعدش این ظاهر میشه. یه جایی بالاخره باید خودنمایی کنه، بیخ جلوت رو بگیره. خب این رو انسان بفهمه، این نصیحت نصیحت خیلی خوبی است اگر انسان متوجه باشه، اگر حرف شنو باشه. حضرت از اینجا باز میفرماید که شما خیلی به انحراف کشیده شدید، خوبان جامعتون کجا نشستن؟ چرا از اونها بخاری بلند نمیشه؟ یا خوبان جامعه کلن از بین رفتن، یا اونها هم تحت تأثیر بدها قرار گرفتن؟ وای به حال شما در هر دو صورت. اگر اونقدر بدی زیاد شده باشه که دیگه در جامعه خوبان نباشن، وای به حال این جامعه، و وای به حال اون جامعه‌ای که خوب هست ولی حرف نمیزنه، ولی در مقابل منکر موضع نمیگیره، در مقابل اغتشاشات تظاهرات نمیکنه، اعلان حق نمیکنه. فرمود وای به حال این جامعه. اینا خیارکم و صلحاکم، کجا هستند خوبان شما؟ کجا هستند صالحان شما؟ و اینا احرارکم و سمحاکم، کجا هستند آزاد مردان شما؟ کجا هستند سخاوتمندان و بخشندگان شما؟ اینا المتورعون فی مکاسبهم، کجا هستند اون افرادی که در کسب و کار اهل ورعند؟ همینطوری هر پولی که آمد نمیگیره، خدا شاهد آدم میبینه در جامعه به مشتری ایرانی یه قیمت میده کالا رو، بفهمه این بنده خدا ایرانی نیست، حالا عرب افغانی جای دیگر، دو برابر میده همون جنس را، میگه اون نمیفهمه بذار گولش بزنیم، اونا پول دارن ما باید پولشون رو بگیریم. حضرت فرمود این المتورعون فی مکاسب هم، کجا هستن کسانی که ورع دارن در مکاسب؟ معلوم آدم کاسب از تقوا باید بالاتر باشه، نه تنها تقوا داشته باشه، ورع هم داشته باشه، نزدیک حرام هم نره. خب غش در معامله نکنه آدم، کم فروشی نکنه، دروغ نگه، قسم دروغ نخوره، به حضرت عباس، به خدا، به پیغمبر اینقدر خریدم دروغ میگه، قسم دروغ نخوره آدم، ربا نده، ربا نگیره، عهد شکنی نکنه. به یکی میگه آقا من این لباس رو گذاشتم برای تو، برو و بیا. میگه الان پول پیشم نیست. میگه آقا من گذاشتم فردا بیا. فردا سر موعد میاد فروخته. چرا؟ چون یه مشتری چرب‌تر پیدا شد. خب این کسب رو حرام کنه، تو وعده دادی، عهد کردی. حضرت فرمود و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم، کجا هستن اون کسانی که پاکند، نزیهند، تنزه دارند فی مذاهبهم؟ مذاهب هم به معنای عقیده است، هم به معنای رفت آمده. در عمل کردشون، در رفتارشون، در باورهاشون منزهند، آدم های پاکیزهی هستند. رفت آمدشون درسته، به کسی آزار نمی رسانند. از کسی بیش از حقشون نمیگیرن. این میشه نزاهت، میشه پاکشی. از اون طرف هم در رفت آمدشون هم در باورهاشون اینها یک پاکشی خاصی دارن. کجا هستن این؟ الیس قد زعنوا جمیعا ان هذه الدنيا الدنيه؟ بگید ببینم خوبها، بدها، دزدها، پاکان، همه اینها آیا از این دنیا نرفتن؟ عمرشون به پایان نرسید؟ چرا؟ الیس قد زعنوا، زعن به معنای کوچ کردن، آیا همه اینها کوچ نگردن نرفتن؟ والعاجله المنقصه، آیا از این دنیای دنی، دنی یعنی پست خار، از این دنیای خار نرفتن؟ از این دنیای منقصه، منقص یعنی جلوگیر، یعنی ناگوار، آیا از این دنیای ناگوار عاجله یعنی زودگذر نرفتن؟ ببینید تعابیر حضرت ها، دنیا دنی است، پست است، زودگذر است، ناگوار است. خب همه رفتن، خوبام رفتن، بدام رفتن، شما هم میرید. پس چرا در قبال وظایفی که دارید کوتاهی میکنید، کمکاری میکنید، وظیفتون رو انجام بدید؟ و هل خلفتم الا فی حصالتن، در بعضی از نسخ داره خلفتم، در خلفتم در بعضی ها داره خلقتم، هر دو درست شبیه به همه. فرمود و هل خلفتم، خلف یعنی باقی مونده، آیا باقی نمانده اند الا فی حصاله؟ حصاله به معنای افراد بی ارزشه، مثل تفاله، حصاله تفاله به معنای افراد بی ارزش. حضرت میفرماید و هل خلفتم، آیا باقی نمانده اند، یا خلقتم، آیا خلق نشده اید شما، آیا شما خلق نشده اید و باقی نمانده اید مگر در میان افراد پست و کم ارزشی که لا تلتقی به ذمه مشفتان، اونقدر این افراد روزگار ما پست و حقیرن، من دلم نمیخواد لبهام رو به حرکت در بیارم و در مورد اونها حرف بزنم. لا تلتقی به ذمه مشفتان، شفتان یعنی دوتا لب، تلتقی یعنی ملاقات کردن، من دلم نمیخواد این لبهام به هم بخورد، ملاقات کند هم دیگر را، یه حرفی بزنم حتی در مذمت اینها. اینها اینقدر آدم های پستی هستند، من حتی نمیخوام اینها رو، بدیهاشون رو ذکر کنم، حتی نمیخوام ذمشون کنم. از وقتا راه مقابله با بدی همین بی‌اعتنایی است. حضرت فرمود لا تلتقی به ذمهم الشفتان استسقارا لقدره، من در مورد اینها نمیخوام حرف بزنم تا اینها رو کوچک کنم، قدر اینها رو پایین بیارم، و ذهابا عن ذکرهم، و یاد اینها رو از ذهنها پاک کنم. بعضی وقتا امور را هرچی بگی داری به او ارزش میدی. فلان بازیگر منحرف، فلان فوتبالیست منحرف، هرچی چرندیاتش رو تو بازنش بدی، ولو به قصد مذمت باشه، ولو به قصد انتقاد باشه، ولی داری او رو بزرگ میکنی، داری ضریب میدی به اون شخصیت پوچ. حضرت فرمود من دلم نمیخواد در مورد بعضی از افراد حرف بزنم، چون اگر حرف بزنم اینا بزرگ میشن، حرف نمیزنم تا کوچیک بمونن، اگر حرف بزنم اینها یادشون مدام زنده است و اونها هم همین رو میخوان، خطای اشتباهی خباستی بکنه بعد همه در موردش حرف بزنن مشهور بشه، ولی من حرف نمیزنم تا او در زبالدان و تاریخ گم بشه. فرمود که و هل خلفتم الا فی حصاله کذا و کذا، آیا شما باقی نمانده اید در یک دورانی که مردمش اونقدر پستند که من حتی نمیخواهم در مورد اونها حرف بزنم؟ فانا لله و انا الیه راجعون. فاتحه این جامعه را باید خوند، جامعه‌ای که خوبان یا نیستن یا اثرگذار نیستن، جامعه‌ای که کاسبش خطاکاره، خوبان نیستن، صلحا نیستن، آزاد مردگان نیستن، بخشندگان نیستن، هر چه هست بخیل است، هر چه هست دزد است، هر چه هست خودخواه است. فانا لله و انا الیه راجعون، فاتحه این جامعه خونده است. حالا حضرت باید راهکار بده دیگه، در قبال هر انتقادی یک راهکاری هست. اینکه انسان فقط انتقاد کنه این خیلی هنر نیست. هنر آن است عیب را که دیدی، درد را که دیدی، درمان را هم بگی، بیان کنی. حضرت میگه بله، خلفا خیلی بلا سر این جامعه آوردن، جامعه را به انحطاط کشیدن، شرایط طوری است که دیگه از دین حتی همون پوسته ظاهری هم باقی نمونده، خب در این جامعه ما باید چه کنیم که همه چیز اصلاح بشه؟ حضرت میخواد راهکار بده. فرمود زهر الفساد فلا منکرون مغیر ولا ضاجرون مزدجر. زهر الفساد، فساد آشکار شد، همه جا را گرفت، در حالی که فلا منکرون مغیر، انکار کننده ای نیست که فساد را تغییر بده. یه نفر نیست از فساد بدش بیاد و ارزش رو داشته باشه، آستین بالا بزنه، مغیر باشه، تغییر بده این فساد را. الان همه به سیستم بانکداری معترضن، خب 4 نفر پیدا بشن، عرضه داشته باشن، بیان یه راهکاری بدن. انتقاد کردن که هنر نیست اگر پس او پیشنهاد نباشه. حضرت فرمود که خب چرا اینطور نیستید شما؟ مگه همه تون نمیگید عجب اوضاع بدیست؟ خب یکیتون وارد بشه، تغییر بده این اوضاع را. ولا زاجرون مزدجر، منع کننده ای نیست تا فساد را منع کند، جلوگیری کند از او. ظهر الفساد، فساد آشکاره ولی تغییر دهنده نیست، ولی کسی که جلوی فساد رو بگیره نیست. افه به هازا توریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، آیا با این اعمالتون میخواید فردا همسایه دیوار به دیوار خدا بشید در بهشتش، در اون سرای قدسیش؟ خب تو که خودت گناه کردی، به گناه دیگران هم راضی بودی، مقابل هیچ فسادی هم نایستادی، برای دین هم هیچ خسارتی، هیچ ضربه‌ای متحمل نشدی، فردا میخوای حلوا حلوا کنن ببرنت بهشت؟ افبهادا توریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، آیا با این اعمال دست پا شکسته فقط فردی نه اجتماعی، فقط در حدی که خودت، آیا با اینها میخوای فردا همسایه خدا بشی؟ نه، این خبرها نیست. تا وقتی فساد اینقدر فراگیر است و تو هم کاری از دستت برمیاد و کاری نمیکنی، از بهشت خبری نخواهد بود. اف به هاذا تريدون ان تجاور الله في دار قدسه و تكونوا اعز اوليائه عنده، آیا میخوای با این اعمالت بشی عزیزترین و گرامیترین اولیاء خدا؟ اینطور که نمیشه. هیهات لا یخدع الله عن جنته، خیلی این تعبیر زیباست، تعبیر رو خط بکشید، این تعبیر رو داشته باشید، بنویسید جایی. هیهات، هرگز، هیهات لا یخدع الله، خدا فریب نمیخورد نسبت به بهشتش، خدا فریب نمیخورد نسبت به بهشت. شاید دیگران رو بتونید گول بزنید، شاید بتونید با ظاهر سازی خودتون رو یه جا کنی، ولی خدا در مورد بهشتش گول نمیخوره. اینطور نیست که کسی بتواند خدا را فریب بدهد و وارد بهشت بشه. خیر، خدا گول نمیخوره. پیغمبر اکرم فرمود لیس الایمان بالتحلی ولا التمنی، ایمان که این نیست هی خودت رو بیارایی، انگشتر، محاسن، لباس فلان طورش، فلان شب برو مسجد، فلان روز برو دعا کنی، هی ظاهر سازی کنی، ولت تمنی، هی آرزو کنی کاش من جز اولیا بشم، کاش من آدم خوبی بشم. فرمود نه به ظاهر سازی است، نه به تمنی و خواستن، بلکه ولکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال، ایمان آن است که در عمق جان رسوخ کند و از اون طرف اعمال انسان هم گواهی بدهد بر او. با این ظاهر سازی ها که نمیشه خدا رو فریب داد، خدا عالم است به درون شما. حالا گیرم تونستید 4 نفر رو گول بزنید، امام جماعت مسجد هم بشید، هیئت امنا هم بشید، مردم هم شما رو احترام کنند، ولی وقتی درون تو از ایمان تهیست، وقتی تو راضی هستی به گناه دیگران و هیچ دغدغه‌ای نداری، هیچ کاری نمی کنی، خب فکر کردی خدا هم راحت میگذره ازت؟ نه، نمیگذره. خبری از بهشت نیست. حیحات لا یخته الله ان جنته ولا تنال مرزاته الا بطاعته. هیچ کسی نمیرسد به قرب الهی به رضایت الهی مگر با طاعت. طاعت است که رضایت می آورد. هیچ کی نگفته ظاهر سازی کنید تا به رضایت الهی برسید. مردم رو گول بزنید، شیره به مالید سر مردم، دزدی و ربا و اختلاس کنید تا به رضایت. طاعت می خواهد. طاعت که آمد رضای الهی. خب اون راهکار حضرت اینه. بعد از درد شناسی و بیان مشکل، بعد از جامعه شناسی و شناخت فضای کلی جامعه، حضرت می فرما درد را گفتیم، درمان یک جمله است: امر به معروف نهی از منکر. اگر جامعه ای به امر از معروف و نهی از منکر متمسک شد به معنای واقعی کلمه، این جامعه رشد میکنه، انحرافات درش کم میشه. و هر میزانی هم که امر به معروف و نهی از منکر کم بشه، از اون طرف فساد زیاد میشه، بیبندوباری زیاد میشه. ولی حضرت اینجا صرفاً نمیگه برید امر به معروف کنید، میگه قبل از امر به معروف هر کسی خودش باید خودش را اصلاح کنه. به جای اینکه به مردم میگی نکن، اول خودت ترک کن بعد بگو. به جای اینکه دیگران رو توصیه به عدالت میکنی، اول خودت عادل شو بعد به دیگران توصیه کن. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ماست، حتی اگر گناه میکنیم و نهی از منکر کنیم. ولی در این حال قبلا عرض کردیم شرط کمال امر به معروف و نهی از منکر اینه که خودت قبل از دیگران عمل کنی، خودت عامل باشی، بعد به دیگران هم توصیه کنی. این جمله از معروف ترین کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است و شاید اگر بگیم در مورد امر به معروف و نهی از منکر 10 روایت معروف تو کل مجامع روایی داشته باشیم، یکی از اونها اینه. یکی از معروف ترین کلمات اهل بیت راجع به امر به معروف و نهی از منکر فرمود: لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له. خدا لعنت کند کسانی که امر به معروف میکنن ولی خودشون به همون معروف عمل نمیکنن. میگه نماز بخوانید، خودش نماز نمیخونه. ما کم دیدیم تو مدرسه مدیر مدرسه، معاون، معلم پرورشی دانش آموزان رو به نماز توصیه میکنه، خودش نماز نمیخونه، خودش اهل دین نیست. معلم دینی که بی دین است، روحانی که باور به معاد نداره، باور به قیامت نداره. لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له. امر به معروف میکنه ولی خودش همون معروف را ترک میکنه. و لعن الله الناهین عن المنکر العاملین به. خدا لعنت کند کسانی که ناهین از منکرن، میگن گناه نکن، بی حجابی نکن، چشمت پاک باشه، دست و جیب مردم نکن، پول حرام نخور، ولی العاملین به. خودشون وقتی پاش بیفته هم دزدی میکنن، هم اختلاس میکنن، هم نگاه به نامحرم میکنن، هر فسادی از دستشون برمیاد انجام. فرمود هر دو گروه ملعونه. چون کسی که امر به معروف میکند خودش ترک میکند، چون کسی که نهی از منکر میکند خودش عمل میکند. راه آن است: یک، جامعه اهل امر به معروف و نهی از منکر باشد. 2، هر کسی قبل از اینکه دیگران را توصیه کنه خودش عامل باشه، خودش عمل کنه. اگر اینطور شد همه اون فسادهای قبلی از بین میره. اون حالتی که فرمود وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا، این عوض میشه، خیر می آید، شر دفع می شود، خوبان زیاد می شوند، انسانهای فاسد کنج رینگ گیر می افتند، دیگه قدرت ندارند. این جمله پایانی رو هم عرض کنیم و بحث تمام. عزیزان، در امور امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول و آداب اینه ما همیشه با علتها مبارزه کنیم، نه با معلولها. ببینید مثلا در همین جریان حالا لباسهای آنچنانی یا بیهجابیهایی که الان در جامعه ما هست، خب شما میری یه دختر خانومی رو یا آقا پسری رو به خاطر اینکه لباس پاره پوشیده، به خاطر اینکه مانتوی کذا پوشیده، خب این رو میگیری. الان چقدر از درد جامعه دوا شد؟ یک در میلیون. ولی اگر تو رفتی کسی که طراح این لباس بود رو گرفتی، کسی که فروشنده عمده این لباس بود رو گرفتی، جریمه کردی، اون کسی که مروج بود، اون بازیگر و فوتبالیستی که آمد این رو ترویج کرد، این رو جا انداخت، اون رو گرفتی، همه اینها اصلاح میشه. در قصه ها هست، الله راست یا دروغ میگن، یه بنده خدایی کنار رودخانه ایستاده بود، دید یه نفر از پل پرد شد تو رودخانه، پرید این رو نجات داد، همین که بالا اومد دید یه نفر دیگه افتاد بیرونشو، سه نفر چهار نفر، این دیگه نفسش بالا نمی اومد، خسته شد. یه نفر بهش گفت آقا پدر آمرزیده، به جای اینکه هی میری داخل رودخونه اینها رو نجات بدی، برو بالا. یکی اون بالا ایستاده مردم رو پرت میکنه پایین، اون یک نفر رو تو اگر گرفتی دیگه هیچ کی پرت نمیشه اینجا، همه نجات پیدا میکنه. بله، ما وظیفه داریم به اون شخصی هم که لباس بد میپوشد، بد حجاب است، بی حجاب است یا خلاف میکنه تذکر بدیم، ولی اصل آن است علتها رو باید برداشت. وقتی لباس بد در جامعه نباشه، خب کسی هم نمیپوشه، اینه. ولی ما ترویجش میکنیم در سینما، یک نفر را بلدش میکنیم، بازیگر میکنیم، فوتبالیست میکنیم، محبوبش میکنیم، مدام تو تلویزیون و رسانه میاریم، حالا همون شخص میاد لباسی رو ترویج میکنه. خب این جوون که تحت تأثیر الگو پذیرفته، وقتی هم میره تو بازار میبینه ارزون ترین لباس بدترین لباس از جهت حجاب است، هم ارزونه هم دیگران پوشیدن، این هم تشویق میشه بپوشه. لذا در جریان امر معروف و نهی از منکر، مخصوصا حکومت وظیفه دارد دانه درشت ها رو بگیره و اونها مقابله کنه. شما حساب کنید 4 تا شرکتی که 4 تا کارخونه ای که کارگاهی که لباس نامناسب تولید میکنن، این رو سر یک هفته تعطیلش کنن، ابطالش کنن، مصادرهش کنن، 5 تا 10 تا از اینها که بسته شد دیگه کسی جرأت نمیکنه. ولی حالا تو رفتی تو خیابون لباس طرف رو گرفتی، اون فردا میره یکی دیگه میخره، تازه لج هم میکنه، تازه با تو هم، با نظام هم، با دین هم بد میشه. خدا به همه ما توفیق عمل به وظائف رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.